بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین، الهدا المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خداوند تبارک تعالی در قرآن مثل‌هایی ذکر کرده و در واقع با بیان این مثل‌ها بعضی از مفاهیم رو خواسته به بشر تذکر بده. در آیه 73 سوره حج خداوند می‌فرماید یا ایها الناس ضرب المثل فاستمع له، مردم ایها الناس، نه آمنو نه مسلمون، یه مثلی زده میشه گوش بدید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، کسانی که غیر خدا رو میخوانند هرگز یه مگسی نمیتونن بیافرینن هر ولو همه شون با هم جمع بشن. و این یسلب هم الزباب و شیعن لا یستنقذو همین، اگر زباب این مگس از اینها چیزی رو برو باید اینا نمیتونن اون ازش بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، که این تعبیر در لسان ما زیاد بکار می‌ره. در ذیل این آیه خب یک روایتی است که به تعبیری شأن نزول این آیه رو بیان میکنه و داستانی رو نقل میکنه که امام صادق علیه السلام میفرمایند قریش بت‌های خودشون رو با عطر و مسک و عنبر اینها رو در واقع خوشبو میکردن. خب البته توجه دارید که اون زمان اینها هنوز هم اینجورن، حالا اون زمان دیگه چی بودن خودم میدونم، اینا که خیلی از بهداشت و نظافت و این چیزا بهره ای نداشتن، هنوز هم ندارن، استصحاب باقی. بعد در نتیجه خب قاعدتا خیلی فضای مثلا چیز نبوده، اونجوری که نقل میکنن فضای اون زمان رو خب خیلی فضای به اصطلاح آلوده کثیف و قاعدتا متعفنی بوده. خب اینا برای اینکه اون منطقه مثلا لااقل محل عبادتشون یکمی چی باشه، قابل تحمل باشه، با مسک و عنبر اونجا رو خوشبو میکردن، با هم میرفتن اونجا تلبیه میگفتن، برای همین بت‌ها لبیک میگفتن. بعد در روایت داره فبعث الله ذبابا اخضر له اربعه اجنحه، خدای مگس سبزی رو که چهار تا بال داشت برانگیخت. فلم یبق من ذالک المسک والعنبر شیئاً الا اکله، این مگسه خوراکش این مسک و عنبر این بتا بود، اینا میزدن این میخورد و بوی خوشی که میخواستن از بین میرفت و خوردن اون دیگه اون ماده بو رو از بین میرفت، که بعد داره که خدا این آیه رو نازل کرد. خب این آیه و این شأن نزول خب مربوط به یه مورد که یه موردش این بوده، ولی خود مثالی که خدا زده یه مثال همیشگیه، یا ایها الناس، این همیشه است. الان که ما مثلا انقدر حالا مثلا ادعا داریم پیشرفت کردیم و دیگه خیلی در علم پیشرفتیم، خب ما اون توانایی هایی رو که یه دونه مگس داره هرگز نمیتونیم در مثلا این ربات هایی که داریم مثلا یک هزارم یک میلیونیوم این توانایی رو ما ایجاد کنیم. مگس خیلی ساختار پیچیده‌ای داره. گاهی از اوقات که ما مجبور میشیم مگس رو بکشیم چون حوصله ما رو سر میبره، هرچی بهش میگیم برو دیگه اذیت نکن میخوام بخوابیم ولی گوش نمیده، خیلی از این جهت ناراحت میشیم که اینی که داریم از بین میبریم چه چیزیست. چون میدونید که مگس نحوهی که نگاه میکنه، نحوهی که پرواز میکنه، حالا بنابر برخی نظریات، ما که اصلا نمیدونیم واقعا اینطوری یا نه، نحوهی که دنیا رو درک میکنه اگه اون نظریات درست باشه خیلی عجیبه. مثلا اونا میگن که خب مگس میدونید عمر کوتاهی داره، عمر مگس کوتاهه. حالا مگس ها مختلفن، یه مگسی هست به نام مگس سرکه که عمرش 3 روزه که تو آزمایش های ژنتیک معمولا از این استفاده میکنن به خاطر اینکه این نسلش زیاد تولید میشه و تون تون هم از بین میره. مگس عمرش کوتاهه. بعد این مگس ما اصلا شما دیدید با یه چیزی سریع میخواید اینو بکشید، این خیلی سریع جاشو خالی میکنه که شما اصلا یعنی یقین داری زدی، باید نگاه کنید نه اون برداره وز وز میکنه. یک تفسیری که هست اینه که میگن مگس ها خیلی اون چرا که ما میبینیم کنتر از اونی که ما میبینیم میبینند، در نتیجه اون چی که شما مثلا میزنید برای شما در فرض کنید 1/10 ثانیه رخ میده، از منظر مگس در 1 دقیقه اتفاق میفته. در نتیجه او میتونه عکس العمل نشون بده چون زمان کافی داره که عکس العمل نشون بده، یعنی تو جهان او یه جهان دیگری است اگر حالا این حرف درست باشه. البته اونایی که مگس بودن میتونن قضاوت کنن، بله، چون آخه یه وقتی خدا رحمت کنه یه هم حجته ای داشتم خیلی هم با استعداد بود، بعضی وقتا بحث های اعتقادی میشد و اینا هی چی میکرد، به اسمش مجید بود، گفتم مجید جان باید بری اون ور ببینی، یه زودم رفت خدا رحمتش کنه شهید شد. ولی ما حال نمیدونیم واقعا، به هر حال این مگس یه موجود فوق العاده، یعنی هر چقدر حالا شما تصور کنید علم هر چی پیش میره پیچیدگی بیشتری در مگس کشف میشه. این مگس که حالا منشأ بسیاری از اختراعات و ابداعاتی که الان ما داریم همین مگسه، یعنی با الهام از این مگسه. خدا میفرما شما همه شونو جمع کنی همه اون من دون الله رو، لن یخلقو ذبابن، این مگس نمیتونن درست کنن، که حالا این مگس در نسبت به کل هستی مثلا هیچی نیست به نظر ما، مثال دیگه خدا داره میزنه. بعد میگه حالا همین موجود ضعیف اگه یه چیزی رو از شما بگیره شما اونم نمیتونی بری ازش بگیری، شما اینقدر ضعیفی که حتی اینقدر هم عرضه نداری که از دست یه مگس یه چیزی رو بگیری. همین مثال بیان ضعف انسانه که انسان یه قدری توجه پیدا بکنه به ضعف خودش. مثلا ما گاهی از اوقات که یه دفعه همچین فشار خونمون میره بالا احساس میکنیم که مثلا زیر آسمون کبود بهتر از ما کسی نبود، همون موقع توجه کنیم که اگه مثلا یه دونه اینقدری لقمه بپره تو گلو ما تاو شد فاتر رحمه الله، به همین سادگی. یعنی همچین ما هیچ قدرتی در مقابل هیچی نداریم. حالا این اگر آدم به این ضعف خودش، به این ناتوانی خودش، ببینید ما اینا رو میگیم گفتن، همیشه عرض کردم غیر باور کردنه، این که باور بکنیم خب خیلی فرق میکنه. اگر انسان به این ضعف و ناتوانی توجه کنه اون موقع هست که تازه معنای توکل یک کمی براش روشن میشه که ما توکل بر خدا و علی الله فلیتوکل المتوکلون، مثلا همش تکیه به اونیم، نه اینکه ما یه چیزی هستیم که بخوایم به اون تکیه کنیم، ما چیزی نیستیم، ما چیزی نداریم. حالا البته اینا بیان خیلی ساده است تو قرآن، بیان عمومیه، یا ایها الناس خطاب عمومیه. و انشالله که ما بتونیم با توجه پیدا کردن به حالات خودمون، من عرف نفسه، این عرف نفسه یعنی چی؟ یعنی بدونیم کی متولد شدیم، بابامون کی بوده، شماره شناسنامه‌مون چنده، اینا عرف نفسه. من عرف نفسه یعنی همین که بفهمیم ما چقدر ضعیفیم و افت طالب و المطلوب، و واقعا باورش بکنیم، اون موقع است انشالله توکل پیدا میشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون اثرش هم پیدا میشه. اگر ما احساس میکنیم فهو حسبه نیست، مشکل اینه که ما توکل نداریم. اگر توکل نداریم، مشکل اینه که باور نداریم واقعا ضعیفیم، بگم چه بچه‌ای هستیم، چیزی هستیم برای خودمون، به خودیت خودمون، شیئیت خودمون قائلیم. گفت شیطانوک نفس کلتی بین جنبک، ما همین شیطانمون همین خودمون هستیم، نیاز به شیطان بیرونی خیلی نداریم. انشالله که خدا چشم دل همه ما رو باز کنه در این ماه مبارک رجب که به سرعت هم در حال گذشتن هست، و یه ما الان امروز بیستم باید باشه دیگه، بعد طبق تقویم امروز بیستم رجب، دو دهه رجب گذشته و به دهه آخرش رسیدیم. انشالله که فرصت باقی مونده رو استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث نیابت، در اصل مشروعیت نیابت توضیح دادیم و گفتیم شرطی که در نائب ذکر شده در بیان حضرت امام، اولین شرط بلوغه. توضیح دادیم که برای این شرط دلیل‌هایی ذکر شده که ما در قالب یک نمودار اون ادله رو نشون دادیم. برخی دلیل هاییست که برخی از عبارات قدما مثل فرمایش محقق در مختصر نافع برش دلالت داره، برخی تعابیریست که به صراحت گفتن مثل فرمایشی که محقق در معتبر داره، و یا فرمایشی که مرحوم صاحب مدارک در مدارک داره. همه اونها رو گفتیم که قابل مناقشه است. باقی موند اصالت عدم فراغ ذمت المنوب عن که مرحوم سید اشاره کرد، و عدم اطلاق روایات که باز مرحوم سید اشاره کرد. در جلسه گذشته ما فرمایشات مرحوم آقای خویی رو داشتیم مرور میکردیم که گفتیم مرحوم آقای خویی برخلاف عادت خویشون توی این مسئله به نظر میرسه یک نوع گرایش شبه اخباری و التزام خیلی به ظواهر و محدود شدن به اونها رو از خودش نشون میده. چون ابتدا فرمود که غیر ممیز، که اصلا هیچی، اون به منزله حیواناتی اصلا نیابتش معنا نداره. اما ممیز استدلالایی که شده اشاره کرد و رد کرد. بعد فرمود که لایم به غریب فاستحباب نیابت سبی فی الحج. بعد فرمود ان نیابت السبی فی الحج الواجب به حیث توجب سقوط الواجب عن ذمه المنوب عن غیر ثابته و تحتاج الى الدلیل ولا دلیل، دلیلی هم نیست. چه گفتیم نتیجه این دو تا فرمایش جمعش به اینه. حالا اینجا رو دقت کنید، عبارات ایشون نمیدونم اینجا من نمیفهمم، با هم دیگه صدر و ذیلش شفت و جورش مشکله. خب اینجاشو درست کردیم، گفتیم اون عبارت که فرمود لایم بغیر ریب فاستحباب با این عبارت که فرمود ان نیابت السبی فی الحج الواجب به حیث و کذا قابل جمعه. چون میگه نیابت السبی مستحبه، ولی اینکه این نیابت بتونه مسقط تکلیف باشه معلوم نیست، دلیل میخواد ولا دلیل، دلیلی هم نداریم. خب اینجا اینجوریشون میگه. بعد میره جلوتر میگه که ما مقتضای اصل نستش که ذمه منوب عن فارغ نیست، همون استدلال سیه. بعد میگه که روایات هم اطلاقی نداره، لفظ رجل درش وارد شده، یکی بگه این رجل مثاله، دعواها احدتها علا مدعیها، خیلی همچین ادعایی کرد. در مورد نیابت در امواتشون فرمود که میتونه زن از مرد، مرد از زن نیابت بکنه، چون روایت داریم، روایت حکم ابن حکیم رو اشاره کرد. بعد گفت ما در نیابت حی ما اصلا روایت نداریم که مرأه هم بتونه از رجل نیابت بکنه، و آخرش اینجوری تعبیر کرد: ان النیابه علی خلاف القاعده و الاکتفا به فعل نائب علی خلاف الاصل فلا بد من الاختصار علی مقدار ما دل دلیل علی و فی غیره فالمرجع هو الاصل و لم یقم ای دلیل علی جواز نیابت السبی والاکتفا به فعله فی الواجبات ثابت علی ذمه القید. فرمود اصلا ما هیچ دلیل نداریم که سبی میتونه نایب بشه. اول بحث از حد شروع کرد، فرمود لا دلیل. اون عبارت دقت کردید دیگه، اون عبارت که فرمود ان نیابت السبی فی الحج الواجب به حیث توجب و کذا این یحتاج تحتاج الى دلیل ولا دلیل، ولی آخرش فرمود لم یقم ای دلیل علی جواز نیابت السبی و الاکتفا به فعله فی الواجبات ثابته علی ذمه القید. یعنی نه فقط حج، نماز، روزه، اصلا هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم که سبی میتونه نایب بشه. بعد شروع کرد در عبادات سبی، فرمود خب عبادات سبی مشروعیت داره در جایی که دلیل خاص داریم، مثل صلات و صوم و حج اشاره کرد. گفت اما در مورد مستحبات دلیل خاص نمیخوایم، همون دلیل اولی کافیه. شما نگید خب دلیل اولی در واجبات هم کافیه. ایشون فهمون نه، وجوب یه امر وجدانی است، بسیطه. وقتی گفتن رفع القلم، وجوب رو که برداشتن همشو با هم برداشتن. از اون حرفا عجیب غریبه اینا، اصلا من نفهمشون اینجا چرا این حرفا رو زده، خیلی به نظر من عجیبه. اصلا ایشون اینجوری ذوقش نیست. امر وجدانی یون بسیط، اگه امام میگفتیم درسته. خب امام ذوقش بعضی از این بحث هست. آی خویی که توی عدالت و اینا اونا میگن ملکه، آی خویی توی ملکه بلکه ما نفهمیم چی این حرفا چیه. ملکه دیگه چه صیغه‌ایه؟ عدالت اینه که یه نفر فعل ملتزم باشه به احکام. عدل ملکه دیگه چیه؟ حالا امر وجدانی یون بسیط. خب آی خویی این حرفا میفرما، پس اگه یه دلیلی آمد گفت اغتسل الجمعه، ظهورش وجوبه. یه دلیل دیگه آمد گفت غسل الجمعه لیس به واجب، شما میگه اصلا مشروعیت غسل جمعه برداشته شد؟ آقای خویی هم چه حرفی میزنه؟ وجوب امر وجدانی یون بسیط، وجوبه که برداشتی، کلش برداشته شد دیگه، غسل جمعه استحباب هم نداره. هم چه حرفی میزنه آقای خویی؟ بله خب اون موقع روز نیست، الان روزه، فرق میکنه. من شب اونجا غسل جمعه است، اینجا نه. فرق میکنه چه فرق میکنه؟ جمع دیگه این هم هم بله گفت مادر بزرگ تو نمیشه بگیری، گفت ما گرفتیم شد، مشکلی ایجاد نشد. به اون معنا که شما میفرمایید مشکل ایجاد نمیشه، بله مشکل تکوینی ایجاد نمیشه. نه دقت نفرمودی، استدلال اگر اینه که وجوب امر وجدانی است، چیزی که نفی وجوب میکنه کلا مشروعیت رو میبره، اونجا هم همین رو دیگه، چه فرق میکنه؟ مگه بعد میگه جمع بین دو دلیل، خب اینا هم جمعه. مگه ما بین رفع القلم و دلیل وجوب جمع نمیبندیم؟ بله نیست، 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 هنوز هم بگیم میزن ما اینو قبول داریم، ولی فرمایش ایشون غلطه. ببینید دو تا مطلب رو با همدیگه ایشون قاطی کرده. وجوب امر وجدانی بسیطه، بله این درسته، ما چه قبول داریم اینو؟ ما گفتیم وجوب دو تیکه است، ما هم چیزی نمیگیم، الان هم میگیم. اما جمع بین دو تا دلیل، وقتی این دلیل میگه سله، میگیم نماز واجبه، اون دلیل میگه وجوب نداره، میگیم وجوبش رو نفی کرده، اصل استحبابش نفی نمیشه. نه اینکه وجوب دو تیکه است، وجوب دو تیکه نیست، جمع بین دو دلیل اینه. مثل همونجا که عرض کردم که وقتی میگه اغتسل الجمعه میگیم واجبه، بعد که گفت غسل جمعه واجب نیست میگیم وجوبش رو برداشت، مشروعیت چیکار نداشته که. اینم همینه، به بچه شارع گفته سله، گفته سله، ما میگفتیم بر همه واجبه، بچه باشن، بزرگ باشن، عاقل باشن، دیوونه باشن، همه برشون واجبه. شارع گفته بر دیوونه هاشون و بر بچه هاشون واجب نیست، میگیم خب وجوبش رو برداشت، یعنی اون کلفتش رو، الزامش رو، مشروعیت چه که برنداشته. اصلا این فرمایش ایشون میگم این جاهای دیگه خب خود ایشون همین حرفو میزنه دیگه همه جا مگه ما جای دیگه میگیم وجوب امر مرکبه؟ مگه ما جای دیگه میگیم وجوب امر مرکبه که اون حرفو میزنی که اینجا نه؟ بله حالا اجازه بده اللهم اگه به تعبیر امام اللهم بیر بیر بعد ایشون اینجا وارد شد. ببینید من نمیدونم عرض کردم من نمیفهمم حتما یه مطلبی است دیگه ما نمیفهمیم. ایشون اولش فرمود دلیلی بر نیابت سبی در حج نیست، بعد فرمود انه قد ورد فی خصوص نیابت الحج عن المیت ما یشمل به اطلاقه از سبی، اینو گفت. پس نیابت سبی در میت رو پذیرفت. بعد در مورد نیابت عن الحی ایشون به این روایت استدلال کرده، اشکال کرده، گفته یحیای ازرق نمیدونم استقلالی مشترک بین دو نفره، یکیشون ثقه است یکیشون توثیق نداره، ما نمیدونیم کدوم مورد نظره. حالا بعضیا گفتن خب اونی که ثقه است مشهوره انصراف داره، ایشون گفته نداره. بعد آخر بحث یه جمله خیلی زیبایی ایشون داره که اصلا واقعا من متحیر شدم از این جمله. همینجوری بحث کرد تا اینجا، آخر بحث نمیشته ولیکن یکفینا فی صحت نیابت السبی عن الحی فی المستحبات اطلاق و ادلت نیابه. ایشون که از اولش میگه اصلا اطلاق نداره این ادله، بعد چجوری شد یه دفعه اطلاق پیدا کرد؟ به هر حال ما صدر ذیل فرمایشی ایشون ظاهرا بنده نمیفهمم، بگذاریم. حالا خیلی مهم نیست، نفهمیدن فرمایش های خویی معلوم نیست استحقاق عقاب داشته باشه. اما دو تا روایتی که معلوم های خویی اشاره کرد تو بحثش، من این دو تا روایت اول اشاره کنم. یکی این روایت معاویه ابن عماره که یک تکش رو معلوم های خویی اشاره کرد، چون اون تکه محل استشهاد ایشون بود، که قلت لعبی عبدالله ما یلحق الرجل بعد موته، بعد از مرگش چی بهش میرسه. چند چیز رو حضرت اشاره کرد، یکی سنتون سنها، یک سنتی که گذاشته یعمل به ها بعد موته، فیکون له مثل اجر من یعمل به ها من غیر ان ینتقص من اجورهم شیئون، بدون اینکه از اجر اونا کم بشه، هر کی اون کار میکنه اون ثواب براش میاد. مرحوم میاد شیخ که این حوزه علمیه رو بنیانگذاری کرد، هر کی تو این حوزه درس میخونه، خوب درس میخونه، برای خدا درس میکنه، ثواب میبره، ثوابش به شیخ هم میرسه بدون اینکه ثواب این یکی کم بشه. و صدقه الجاریه تجری من بعده، صدقه جاریه که در وقوف و اینها تحقق پیدا میکنه، یعنی صدقه ای که مستمر باشه، نه اینکه یه بار صدقه بدی تموم بشه، یه چیزی که دائم هست که مقصود در وقوفه، یه چیزی رو وقف کرده بعد از مرگش همینجوری این دارن ازش استفاده میکنن. بعد میفرماد ولولد و طیب، بچه خوب، ید اول والده بعد موته ما، بعد از مرگشون براشون دعا میکنه، و یه حج، حج انجام میده، و یه تصدق و یعتق عنهما. اگر این انهما نبود، این یحج و یتصدق و یعتق یعنی برای خودش کار انجام بده، چون خودش انجام میده مثلا معناش این بود که چون خودش بچه خوبیه میره کار انجام میده ثوابش هم به اونا میرسه. ولی انهما یعنی از ناحیه اونها به نیابت از اونها انجام میده، و یصلی و یصوم انهما فقلت اشرکهما فی حجتی، یعنی پدر مادرم رو شریک کنه. حضرت فرمود نعم و شریک شد. خب تا این قبل از این فقلتو، مرحوم آقای خویی فرمود الولد و طیب که در این روایت هست، بچه خوب که یحج و یتصدق و یعتق عنهما، که حالا ما با یحجش فعلا کار داریم نه با بقیهش، با یصلی و یصومش کار نداریم، ایشون فرمود این به اطلاق شامل سبی هم میشه، بچه کوچیک هم میگیره دیگه، این که اختصاص به بالغ نداره. خب فقلتو راوی سوال میکنه حالا من پدر مادرمو در حج شریک کنم؟ حاضر موندم شریک کنم. چه این بحث شراکت غیر بحث حج انهماست. در بحث شراکت که در بحث حج با فقط این مضمون رو داریم، شما عمل رو ممکنه برای خودت انجام میدی، نه اینکه برای کسی انجام میدی، دیگران در ثوابش شریک میکنی، که این در خصوص حج یه همچین خصوصیتی است که در روایات وارد شده و خیلی هم تشویق شده. حتی گفته شده که سوقات شما از حج، هدیه شما از حج که وقتی میان دیدنتون به شما مثلا تقبل الله میگن همین باشه، بگه آقا ما شما رو در ثواب حجمون شریک کردیم. خود همین، این در روایت هم وارد شده. و عجیب هم هست، ما خودمون موارد دیدیم که افرادی که شریک کردن بعضی ها رو در حجشون، اون بنده خدا خبر نداشته که این اینو شریک کرده، خواب دیده که حج انجام داده، با اینکه اصلا اطلاع داشته که یک کسی او رو شریک کرده، بعد دیده آره مثلا این شریک کرده، که حالا اگر این خوابها نشان دهنده یه حقیقتی باشه معلوم میشه که بالاخره این به ثوابش رسیده بوده. به هر حال این یه روایت که آی خویی اشاره کرد. روایت دیگه این روایت یحیای ازرق که آی خویی فرمود اینه که حضرت فرمود من حج عن انسان اشترکا، کسی از نیابت کند از ناحیه یک کسی، دوتاییشون با هم در ثواب شریک هست. حتی اذا قضا طواف الفریضه انقطعت الشرکه، وقتی طواف واجب رو انجام داد دیگه تموم میشه. فما کانم بعد از ذالک من عمل کان لذالک الحاج، اما بعد از اون دیگه اگر کاری هست ماره خود همونیه که داره حج انجام میده، یعنی بعد از حج اگر چه. خب این تعبیر مرحوم آقای خویی فرمود من حج شامل سبی هست، این فرمایش مرحوم آقای خویی. اشکالی که کردیشون در روایت اول معاویه ابن عمار، خب اشکالی نمیکنه، ایشون سند تامه. در روایت دوم تنها اشکال ایشون یحیای ازرق که عرض کردم، ایشون هم قبول داره، میگه یحیای ازرق دو تاست، یکیش که معروفه و ثقه است، یکی ناشناخته است و توثیق نداره. و معلومه که که جایی که یکی معروفه و یکی ناشناخته همینجوری میگن یحیای ازرق، مقصود ازش همون معروف است، این اصلا قاعده است. فوقش ایشون یک اشکالی میکنه، فرمود و یبعده ان الشیخ ذکر یحیی الازرق مستقلا فی قبال یحیی بن عبد الرحمن، که اون یحیی بن عبد الرحمن ثقه است، عبد الرحیم البته باید باشه، که ایشون یه صفحه قبلش گفته عبد الرحیم، اینجا شده عبد الرحمن، و یحیی بن حسان، که یحیی بن حسان همونیست که معلوم نیستش، توثیق نداره. فیعلم من ذلک انه شخص ثالث لم یوثق. این تعبیر آقای خویی چیز عجیبیه، ایشون میگه شیخ یحیای ازرق رو که ذکر کرده اینو جداگانه ذکر کرده از یحیی بن عبد الرحیم که ثقه است و یحیی بن حسان که توثیقش روشن نیست، هر دوی اینها مشهورن به یحیی بن به یحیای ازرق. ایشون میگه این معلوم میشه یحیای ازرق سومی هم داشتیم غیر از این دوتا، پس سه تا که اون سومی اصلا معلوم نیست کیه. دقت کنید از این چیزا در آثار شیخ در فهرست و رجال زیاده که شیخ یک نفر رو یک جا با اسمش، مثلا اسم یحیی بن عبدالرحمن یا عبدالرحیم، یک جا با اون لقب معروفش یحیای ازرق ذکر کرده و شیخ حالا یا توجه نکرده یا قصد در صدد این نبوده، هیچ اشاره نکرده این اونه، اشاره نکرده، ولی این معناش این نیست که یعنی این اون نیست، این مفهوم نداره. و از این چیزا تو عبارات شیخ زیاده، خود ایشون هم که دیگه استاد رجال توی معجم این همه موارد رو خود ایشون هم اشاره کرده. و وقتی ما نگاه میکنیم که خب اونی که توثیق داره معروفه، قاعدتاً وقتی میگن یحیای ازرق همون معروفه مورد نظرشونه، حالا یه غیر معروفی هم بهش میگفتن محلشون یحیای ازرق، اونو تو روایت کسی نمیاد بگه یحیای ازرق، اونو اگر یه کسی میخواد اسم ببره میگه یحیی ابن حسانه که حالا بهش میگن ازرق مثلا، اینجوری میگه، ولی اونو دیگه نمیگن اینجوری، معلومه دیگه. اما جالا ها نکته این که ایشون فرمود انسان یعنی حی، اینو دقت کنید، دیروز هم یکی از رفقا سوال کرد، شما بودی شاید، ببینید ایشون نمیخواد بگه انسان یعنی فقط حی، هرچند که خودش گفته متاسفانه که من اینو اینجا پررنگ کرده بودم، ایشون گفته و ظاهر من قولهی ان انسانن خوال حی، به نظر من انسان ظهور در حی نداره، ایشون ناله اینجا، ولی میشه اون فرمایش ایشون رو درست کرد، ایشون میخواد بگه من، یعنی من اگر اون جمله رو ایشون نگفته بود من اینو میگفتم در دفاع از ایشون، هرچند که حالا ایشون این جمله رو گفته نمیذاره ما دفاع کنیم، میگفتم خب ایشون میخواد بگه در مورد میت ما دلیل خاص داریم، در مورد حی ما یه دلیلی داریم که شامل حی و میت میشه، ولی در قسمت میتش ما نیاز به دلیل نداریم، چون اونو با همون روایت معاویه ابن عمار ثابت کردیم، به همین دلیلشون گفته حیشو با این ثابت میکنیم چون میتشو اونجا ثابته، ولی ایشون عرض کردم این مطلب وقتی درست بود که ایشون این جمله رو نمیفرمود که من اینجا پررنگ کردم، من نه ناظرم نه لازم نیست، اگه واقعا کلمه انسان ظهور داشته باشه در حی فرمایش ایشون درسته، ولی واقعا این کلمه ظهور داره در حی، ما بگیم کسی که نیابت کند از انسانی یعنی حتما یعنی انسان حیی واقعا ظهور داره؟ به نظر من نداره، انسان اعم از اینی که زنده باشه یا مرده باشه دیگه، مگه آدم بمیره از انسان بودن خارج میشه، مثلا تبدیل کلاغ میشه، چیزیش انسانه دیگه، بازم هنوز عنوان انسان برایش صرف میکنه دیگه، مگر اینکه تناسخ قائل باشیم ما. بله، بنابراین فرمایش های خویی به نظر من درست نیست، انسان ظهور در حی نداره، عرض کردم اگر این جمله رو ایشون نمیفرمود که ای کاش اون مقرر لابد اشتباه کرده اینو آورده، هرچند که میگن این نوار پیاده شده ایشونه، ولی اگر این جمله رو نمی آورد من اینجوری دفاع میکردم، میگفتم این که ایشون فرموده میتشو از اون استفاده میکنیم حیشو از این، نمیخواد بگه این روایت اختصاص به حی داره، میخواد بگه اون روایت مخصوص به میته، خب میتش که ثابت شد حیش میمونه، حیش هم با این ثابت میکنیم، هرچند این روایت اختصاص به حی نداره، اما خب چه کنیم که ایشون این جمله رو اینجا داره، بگذاریم بالاخره. اما روایات این باب رو وقت داریم، من فقط یک کلمه اشاره کنم، روایات این باب رو من یک مقداریش رو اینجا آورده بودم، ابواب و نیابه اشاره کردم دیروز، وقتی مراجعه کنید حدود 110 تا روایت صاحب وسائل تو این باب ذکر کرده، تو بعضی هاشون کلمه رجل هست که من اینجا رنگی کردم اون رجلش مشخص باشه، مثلا تو روایت از باب اول من شروع کردم، تو روایت اول این باب، تو روایت دوم این باب، تو روایت سوم این باب، اینجا همه کلمه رجل، روایت پنجم این باب، روایت ششم این باب، این کلمه رجل هست. خب این روایات که درش کلمه رجل وارد شده اگر شما متن روایت رو بخونید واقعا اون فرمایشی که سید فرموده یه چیز غریبیه، تعبیرش اینه کنت عند ابی عبدالله اذ دخل علیه رجل، میگه من پیش حضرت بودم یه مردی اومد حضرت اینقدر پول بهش دادن گفتم برو از طرف اسماعیل حج انجام بده، خب این معناش اینه که حتما باید نایب مرد باشه، معناش اینه مرد بوده، اون مورد مرد بوده. یه تعبیر دارد که روایت دوم بابه که قلت لعب الحسن رجل دفع الی خمس نفر حجتن واحده، یه نفر به پنج نفر یه دونه حج داد، بعد تعبیر داره فسوقها رجل واحد منهم، یکی از اونا. خب اینا همه رجل هایی که توی ایناست از باب قضیتون فی واقعتون به قرار چیز خارجی پول داده به یه مردی، اما معناش اینه که حتما باید نایب مرد باشه، بالغ باشه، این که نه هم چیزه. یا مثلا طرف میگه قلت له الرجل یهج عن آخر ما له من الثواب، یه مردی از یکی دیگه نیابت میکنه، چه ثوابی داره؟ قال للذی یحج عن رجلین اجر و ثواب و عشر حجج، برای کسی که نیابت میکنه ثواب عشر حجج، 10 تا حج. خب رجل سرورت، بله من به اون کارن شما که حالا مدافع، وکیل مدافع مرحوم آقای خویی، ولی من کار به فرمایش آقای خویی فعلا ندارم، اونشون به اون روایت اشاره کرده. مرحوم سید فرمود در بعضی از روایات رجل داره، خب بله خیلی هاش رجل داره، ولی هیچ کدوم اینا دلالت نداره. اونم حضرت فرموده مردی، خب معلوم از باب غلبه است. کی میگه؟
نه نه رجل رو به عنوان این میگه که مقابل
سبیم
باشه، نه این که مقابل
مرد
باشه، یعنی میگه ما که میگیم
خب معلومه. اصلا ما به مرعه چه کار داریم؟ شما چرا حواست به خانوم هاست؟ ما بحثمون در بلوغه، ما که اصلا بحث شرطیت رجولیت در مقابل مرعه رو کار نداریم، ما که به اون فعلا بحث نداریم، که ما بحثمون در بحث سبیه. این تعبیر که مرحوم سید گفت برخی از روایات رجل داره، آقای خویی هم این تعبیر رو ذکر کرد در مقام نفی صحت نیابت صبی. من میخوام عرض کنم این کلمه رجل تو خیلی از روایات نیابت وارد شده، ولی هیچ دلالتی بر اشتراط بلوغ نداره. حرف من اینه، میمونه چند تا روایتی که مثل اون روایت که آقای خویی اشاره کرده، که اونم حالا آقای خویی در مقام این که گفته رجل نگفته مرعه ازش استفاده میکنه، که اون خب واقعا از کردم دیگه اینجور استدلال کردن. مثلا ما الان میگیم آقا جون فلان کارو مثلا مسجد دجس شده، خب به یه مردی بگو پاکش کنه، معنیش اینه زنا نمیتونن برن مسجد رو پاک کنن، بچه ها نمیتونن برن. واقعا شما از این جمله اینی میفهمید؟ نه، از باب این که نمیشه بشه اعتماد کرد. از چه بابی؟ خب نه، این بچه که شما میگید توجه کنم. آها نه، تا ما میگیم بچه، شما بچه، نه بچه که ما میگیم یعنی نابالغ. به معنای جمله اینه، نه نه، معنای جمله اینه این بابایی که یه ماه دیگه بالغ میشه الان نمیتونه نیابت کنه، یه ماه دیگه که با الان خیلی فرقی نداره میتونه نیابت کنه. بستنی اینه ها، نه این بچه تا میگیم. آخه این گفتم وقتی گفتم کنوانسیون حقوق کودک، حتی متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی فکر کردن کودک یعنی این، گفتن که خب ما امضا میکنیم، بعد امضا کردن رفتن خوندن اونجا نوشته کودک یعنی کسی که به سن 18 سالگی نرسیده. مثلا ای کودک به این میگه؟ بعد اونا آمدن گفتن تو قانون مدنی شما نوشته هر کی که بالغ شد مسئولیت کیفری داره، این با کنوانسیون منافات داره، هر سال ما رو محکوم میکنن چون ما امضا کردیم. اگه امضا نکرده بودیم هیچ کس نمیتونست محکوممون کنه. این به خاطر اینکه ما میگیم کودک، الان صبی مقصود نیستا. حالا دنبالش شنبه و سلام علیکم و رحمت.